بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما اگر که بیاد داشته باشید سبیل در قرآن هست و بعضی از آیات هم به دلیل اینکه در عناوین مختلف میشه جا بگیره در طول این بحث یا بحث‌های قبلی ما تکرار میشه. مثلا یه آیه ممکنه در صراط بوده در سبیل هم میاد، یه آیه مثلا در قتال فی سبیل الله بوده ممکنه در جهاد فی سبیل الله هم تکرار بشه، در جهاد بوده ممکنه در هجرت فی سبیل الله هم تکرار بشه، برای اینکه در پاره از آیات جهاد و هجرت رو با هم گذاشته. در هر حال این تکرارها خیلی بد نیست چون هم یادآوری است، ولی بعضی از آیات که تکرار بشن ما روشون خیلی دیگه متوقف نمیشیم. اما آیاتی که حالا الان من مطرح میکنم این بحث قتال در راه خدا یا قتال فی سبیل الله رو ما شاید یک سال و نیم پیش ازش عبور کردیم اینطوری که من نگاه کردم به تاریخ ها، ولی الان این آیات استنکاف از قتاله، یعنی دعوت به قتال می شوند و نمی پذیرند. بنابراین دعوت به قتال و استنکاف از قتال فی سبیل الله. چون مفاهیم قتال رو قبلا گفتیم دیگه خیلی سریع انشاءالله بتونیم که از روی این آیات عبور بکنیم که این بحث هم اگر این جلسه هم به پایان نرسید دیگه یه جلسه دیگه حتما بحث سبیل در قرآن به پایان برده میشه انشاءالله. این آیات در سوره آل عمران هستند، آیات 167 و 168. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هم للكفر يومئذن اقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ببینید آیه چند بخش داره، یکی این که اصلا طرح قتال یکی از مقاصدش از جانب خدا که چرا ما میگوییم شما در راه خدا قتال کنید، برای اینکه منافق از مؤمن تشخیص داده بشه، یعنی کسانی که مدعی ان که ما چنین و چنان میکنیم به قول ما خداوند یک زمینه ای رو فراهم میکنه که پاش بیفته بیان اینا به میدان و ببینن که چند مرده حلاجن. اگر که بهانه آوردن یعنی اینها چون در اون ادعاهای قبلی الان دارن نسبت به اونها دروغ میگن و اونها رو خودشون رد میکنن، ادعاهای خودشون رد میکنن، اینها اهل نفاق. چه اتفاقی میفته؟ قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله، از آنها دعوت شد و به آنها گفته شد که بیایید و در راه خدا نبرد کنید. او ادفعو یا دفاع کنید، دفاع از حیثیت خودتون، از شرف خودتون، از کیان خودتون، از آبروی خودتون، از وطن خودتون، از هویت خودتون، از ملیت خودتون، اینها همه باید ازش دفاع بشه، از فرهنگ خودتون، ادبیات خودتون، زبان خودتون. عبد فعو ببینید پشتش رو آزاد میگذاره، نمیگه از چی، یعنی همه اینها رو باید شما ازش دفاع بکنید. قالو جوابشون خیلی جالبه، قالو لو نعلم قتالا لتبعناکم، گفتن ما اگر که نبرد میدانستیم حتما از شما پیروی میکنیم، ما جنگ بلد نیستیم. ببین بهانه است، یعنی قرآن اصلا عرصه بهانه تراشی رو مطرح میکنه، نه فقط توی این کار، یعنی اینکه هر کار سختی رو، چون قتال رو قبلا معنا کردیم، هر کار سختی رو ما در فارسی هم میگیم نبرد، همیشه کشتن توش نیست، یک کار سخت قتاله، یک کاری که جان مایه میخواهد، یعنی آدم باید از جان خودش مایه بذاره، نخوابه، بیدار باشه، مسافرت بکنه، جا به جا بشه، این طرف و اون طرف بره، کوشش بکنه، خرج بکنه، اینا اسمش قتاله. ما اگه بلد بودیم حتما از شما پیروی میکردیم، بلد نیست. پس این یه بهانه است، خدا قبول نمیکنه. هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان، در این لحظه، یومئذن، در این لحظه ای که اینها چنین بهانه ای را مطرح میکنند، مطمئنن به وادی کفر بسیار بسیار نزدیکترن تا به وادی ایمان. ایمان آوردن و اهل ایمانن، اهل این کتابن، اهل نمازن، اهل مسجدن، پشت سر پیامبر نماز میخونن. خیلی ها فکر نکنین که شماها خیلی مثلا چی هستین یا یه جوری هستین، نه، پشت سر پیامبر داره نماز میخونه، پاش که بیفته که یه کاری انجام بده میگه نه ما نیستیم. و این در جنگ احد اتفاق افتاد. عبدالله ابی میگن با 700 نفر تا 1000 نفر از جنگ احد برگشتن، آمدن داخل مدینه و همین حرف رو زدن، گفتن ما بلد نیستیم با این دستوری که پیامبر میده، اونجا وایستن یا اونجا وایستن، اینا ما بلد نیستیم، برگشتن. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، این آیه را تجزیه بکنیم، این چقدر جالبه، تیکه تیکه، اینها سخنی را بر زبان می آورند که در دلهاشان نیست. این خیلی مهمه، این در تربیت و اخلاق که انسان واقعا اینطوری نباشه، یعنی یه چیزی را که بهش اعتقاد و ایمان نداره به زبانم نیاره، ضرورتی نداره، یعنی اینها چیزی رو به زبان میارن که در دلشون نیست. این تعارفاتی که ممکنه اون همون مدل ها، یعنی واقعا اگر شما در خونه وایسادید، دوستتون داره میره، شما میخواید برید بخوابید، اگه این دوست بیاد توی خونه مزاحم شما میشه، در رو باز نکنید و بگید بفرمایید، چون توی دلتون دارید میگید کاش نیاد، شما میخوام بخوابم، اما به زبان میگید بفرمایید، این کار نکنید، بگید من الان میخوام برم بخوابم، فعلا خدا حافظ، بعد هم دیگر میبینیم. این اقرب للایمانه، این نزدیکتر به ایمانه. همون چیزی که تو دلشه باید به زبان بگه. کم کم جامعه عادت میکنه، وقتی یه تعارفات از بین میره، تعارفات بی‌معنا از بین میره، از اون طرفشم باید حتما اینطور باشه که اگر شما مثلا مرا شناختید به این که دوست دارم که بیاید منزل ما، اگه الان هستید میگم برای نهار بمونید، دوست دارم بمونید و همون چیزیه که تو دلم هست بمونید، اگه جای کاری ندارید بدونید من دارم راست میگم، از اون طرفشم هست، که اگر فکر کردید من دارم تعارف میکنم، من را یک شخص دروغگو تلقی کردید، من خیانته، جنایته. خب پس وقتی من میگم بمونید، اگه نگفتم یعنی نه نمونید، یا مثلا میگم صبر کنید من برم تو آشپزخونه ببینیم اگه ناهار داریم یا شام داریم، شما بمونید، میگم نداریم، شما میتونید بگید که نه من الان جایی رو ندارم برم، اگه مثلا نون و پنیر و اینا هم باشه میخوریم. اینقدر باید شفاف و صاف باشه، یعنی قرآن اصلا این تربیت رو میخواد، همه چیز روشن باشه، همه چیز. والله اعلم بما یکتمون، خدا داناترین است از همه عالم نسبت به آنچه که اینها توی دلشون قایم میکنن و نمیگن. تا پس ببینید وادی قتال چی هست، یعنی اینم جزء قتاله که اگر کسی واقعا اهل میدان و اهل نبرده باید همینقدر شفاف باشه، باید ظاهر باطنش یکی باشه. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. بعد یه بلایی سر اونایی میاد که رفتن قتال، خب یه دشون کشته میشن، لتوپار میشن، زخمی میشن، دستش از دست میده، پاش از دست میده، اینا مینشینند، خیلی قشنگ آیات، مینشینند و به برادرانشون یعنی به همون منافقایی که هم تیپ خودشون هستن میگوین که اینا رو ببین، ما که گفتیم نرن، اگر از ما اطاعت کرده بودن این بلا سرشونه. یعنی بازم حاضر نیست که اینا رو تمجید کنه، تشویق کنه که باری کلا اینا رفتن مقاومت کردن اینا، نه اینا. حالا نمونش مثلا الان این مثال بازم زدم ولی من غیر از این مثال بلد نیستم، خب بازم همین مثال میزنم که الان حضرات آقایان بریزن تو اینجا همه ما رو ببرن نمیدونم تو هم جاهایی که دارن همه. بعد یکی که امشب میخواسته بیاد اینجا و نیومده بگه خب شد ما نرفتیم، گفتم به اینا نرید، بیکار این جلسات رو میرید، به درد که نمیخوره، میان میگیرن میبرن، گوش که ندادن که رفتن، آخرش این برا سرشون بود حقشونه. نه این آیه قرآن میگه الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا، خودشون نشستن به برادراشون گفتن، چی گفتن؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر از ما اطاعت میکردن کشته نمیشدن. قول ای پیامبر بهشون بگو، از طرف من که خدا هستم به اینا بگو، قول فدرعو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین، شما اگر راست میگید و میگید که چرا اینا کشته شدن، اگر از ما اطاعت میکردن کشته نمیشدن، خودتون یه کاری بکنید که نمیرید. خوبه؟ فدرعو ان انفسکم الموت، مرگ را از خودتون دور کنید. خب ببینید که اگه راست میگید داره، اگه راست میگید این کنتم صادقین، یه کاری بکنید خودتون نمیرید، این که اتفاق نمیفته. پس این روی خط اگر آدم اینطوری حساب بکنه که تمام بشر رو صف بکنه، و حالا که خیلی این مثلا 7-8-10 روزم صفهایی که برای برنج بسته میشه خیلی دیدنیه، خب بعد اون که ته صفه 2 کیلومتر یه صفی رو یه جایی من آدرس داده بودن که از فلانجا تا فلانجا صف بوده، حساب کردم 2 کیلومتر بوده تو اصفهان، 2 کیلومتر صف برنج بوده. حالا این که ته صف بوده میدونه که نوبت بهش میشه، مثلا غروب بهش میرسه، خب یواش یواش میره. بعد چی میگه؟ اون که برنج گرفته میاد از اینجا جلو اینا رد میشه، یک قرون برنجم رو شونش داره میره. این که ته صفحه میگه خوش به حالش، گرفت و رفت. اگر ما دیدگاهمون نسبت به مرگ اینطوری باشه، میگه مرد، میگه خوش به حالش، این برنجشو گرفت و رفت، ما چقدر دیگه داریم تا برسیم. اگر مرگ را و خط مرگ را اینطوری تصور بکنید و بخواهید که همیشه اول صف باشید و هی بخواد تو این صف بزنید که کاش میذاشتم، اگه میذاشتم میرفتم میذاشتم خودم اون جلو، خدا میگه آره یه جاهایی من یه زمینه باز میکنم که تو بیای بزنی تو صف، بیا بزن تو صف. بعد که مردی اون ته صفیه باید بگه خوش به حالش. اگر دیدگاه ما در راه خدا، مردن در راه خدا یعنی اون مزده رو بگیریم، اون گونی برنجر بگیریم، اون که ته صفه و اولی میگه خوش به حالش، تا دید گرفت میگه خوش به حالش. این چقدر کی اومده بودیم؟ این ساعت 2 بامداد اومده بود در این مغازه بسته، جلشو پنگ کرده بود خوابیده بود که تا باز میشه بگیره. خب تو که رفتی خوابیدی، خب حالا ساعت 10 صبح اومدی، خب ته صفی، اگه اون کارو بکنی این میشه جهاد، اگر ما این خط رو این طوری تلقی بکنیم، اون وقت میگه که چقدر چونه میزنیم که اولی باشیم. از این جهت میگه اگه شما راست میگی یه کاری بکنید که نمیر. ما برعکس، ما میخواهیم که خط مرگ را اینطوری ببینیم که بخواهیم ایب بزنیم تو صف و بریم اولی باشیم. و اگر واقعا دارم دستش پر باشه، خیلی باید آرزو بکنه، حداقل آرزو تمنا، که خیلی زودتر برسه به اون طرف. الذین یرجون لقاءنا، اونهایی که دیدار ما را امید دارن. برای چی نشستی تو دنیا؟ پاشو بیا، بیا اینجا با هم بشینیم چایی بخوریم، اونجوری بهتره که چایی ما هم بهتره. خب هر رقم چایی هم میخوای بد میدیم. اینجا هم باغ داریم، جنات تجری من تحت الانهار، همه چیز داریم، بیا. خب این اگه خیلی پاشو عقب بکشه و اینا، خیلی بده که از این مهمانی، از این مهمانی بگیم نه نمیام، حالا کار داریم و ببخشید اینجا چی میخوره؟ آشغال. خب پس این سلیقه نداره، بی سلیقه است. آل عمران 13. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا، در این دو گروهی که در برابر هم می ایستند یک نشانه برای شما هست. این هر دو گروهی، هر دو گروه مخالفی که در برابر هم می ایستند، شما اهل ایمان می توانید از آن پند بگیرید. دو گروه رو تعریف می کنند. فئتون تقاتل فی سبیل الله، یه گروه در راه خدا نبرد می کنه، و اخرى کافرتون، و یه گروه هم کافر است به راه خدا، مثلا راه خدا رو قبول نداره. یرونهم مثلیهم رأی العین، بعد میبینید دو برابر آنها را. یعنی وقتی که این گروه مقاتل فی سبیل الله با کفار مواجه میشه، این طبیعت نظام ها و طبیعت جوامع بشری است. خدا آنچه که خودش خلق کرده تعریف میکنه، میگه همیشه اونهایی که در راه من هستن تعدادشون کمتر. حالا اینا در روبروی هم قرار میگیرن، یه گروه که در راه خدا نبرد میکنه، یه گروه کافره. اون که در راه خدا نبرد میکنه، در جنگ بعد اینطوری اتفاق افتاد دیگه، وقتی نگاه به کفار میکنه اونها رو خیلی بیش از خودش میبینه، و همینطور هم هست. یعنی به عدد کفار دو برابرن. ببینید یرونه هم مثلیهم، اون کسی که در راه خدا داره نبرد میکنه، اون گروه کافر روبروی خودش رو دو برابر خودش میبینه. الان هم همینطوره، همیشه همینطور بوده. همیشه ما احساس میکنیم که اهل ایمان هستیم، انشاءالله باشیم و حتما هم هستیم و خیلی هم خوبیم. این وقت من مقایسه میکنم، واقعا ما خیلی خوبیم. وقتی با مردم دیگه شما خودتون مقایسه بکنید، اونم دادگاه، جنگ، اونم تو سر و مغز هم بزنن، سر مال دنیا دعوا داشته باشن، با هم قهر بکنن، هم دیگر رو طلاق، عقلا بین ما نیست. خیلی همینا خیلی آثار داره. اینکه دور هم میشینیم واقعا میتونیم بگیم ما خیلی خوبیم در مقایسه. خیلی اندک، خیلی اندکی. و خدا این رو میبینه و میگه، میگه آره شما اندکی، وقتی اون نگاه به اون طرف بکنید، حداقلش اینه که اونا رو دو برابر خودتون میبینید. خب والله یعید و به نصرهی من یشا، اما خدا به کسی نصرت میرساند که بخواهد. به کی میخواد نصرت برسونه؟ به شما؟ به کافر که نمیخواد نصرت برسونه، به شما میخواد نصرت برسونه. ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، این عبرت است، پندآموزی است برای صاحبان بصیرت. اگر بصیرت داشته باشید، اون وقت متوجه میشید که خدا چگونه شماها را نصرت میده، یاری میکنه، با اینکه تعدادتون خیلی خیلی کمتره. پس اینم یک گروهی مقایسه کرده با اون گروهی که در راه خدا نیست، کافر است، و یک گروه هم مقاتل فی سبیل الله. یک عنوان داریم اتخاذ سبیل، یعنی سبیل آدم بگیره، و این اتفاقا در زبان ما هم هست. یکی نشانی از شما میپرسه که منزل فلانی کجاست، میگید این کوچه رو بگیر و برو، بگیر ببینی، بگیر و برو، این خیابون رو بگیر و برو. بله، این اتخاذه. تو عربی هم میگه اتخاذ سبیل، یعنی راه رو بگیره و بره، رهاش نکنه. در سوره فرقان، مزمل و انسان آیاتی در این خصوص هستش. آیات 27 تا 29 فرقان رو اول بخونم معنا کنم. از ستمگری آیه اول صحبت میکنه که وقتی که آثار پلیدی ها و ستمگری ها و تبهکاری ها و ویرانگری های خودش رو ببینه، آرزو میکنه که کاش من هم راه انبیا و پیامبران را پیش گرفته بودم، اون راه رو گرفته بودم. اون روز کیه؟ میگه یه روزیه فرا میرسه، یه روزی فرا میرسه که اینطوریه، کاش ستمگران واقعا به این آیات ایمان میبردن. و یوم یعز الظالم علی یدی، روزی فرا میرسد که ستمگر دو دست خود را به دندان میگیرد. اینطوری میکنه، ما میکنیم یه حادثه، یه چیزی در انگشتمون رو گاز میگیره. یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، میگوید که کاش من هم با رسول و همراه رسول اون راه را گرفته بودم، یعنی راهی که رسول رفته. حالا رسول میتونید هر رسولی بگیرید، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، نوح، صالح، شعیب، موسی، عیسی تا این پیامبر، اینا همه رسول هم. یا ویلتا، وای بر من، یا ویلتا، وای بر من، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش که من فلانی را به دوستی نگرفته بودم. حالا فلانی هر کسیه که این خودش میشناسه، یعنی خدا اینجا آزاد گذاشته که نگفته دوستش فلانی بود، هر کسی یه دوستی داره که اون دوست باعث شده است که این به گمراهی برود. یه کاش که فلانی رو به دوستی نگرفته بودم. و این نتیجه اعمال بخش عمدش توی دنیا ظاهر میشه و همین ظالم توی دنیا میگوید که کاش فلانی را به دوستی نگرفته بودم. یعنی خیلی مهلت نداره ها که بره، بخشش هم در قیامته، قطعا بخشش در قیامت. لقد اذلنی عن الذکر، فلانی که دوست من بود من را از یاد خدا به گمراهی و پرتگاه کشانید. بعد از جاءنی، بعد از این که این هدایت و ذکر برای من آمد. چرا میگه ذکر؟ ذکر یاداوری است، یعنی خدا نمیاد، همین بحثی که الان هم روشن فکرها دارن مطرح میکنن که میگوین که خیلی از گزاره هایی که در ادیان هست در بیرون هم هست. مثلا فرض بگیرید که قرآن میگوید عدالت خوبه، به عدالت رفتار بکنید. آیا کسی که تابع قرآن نیست نمیتواند به عدالت رفتار بکنه؟ چرا؟ پس چرا ضرورتاً باید تابع قرآن بشود تا به عدالت رفتار بکنه؟ میتواند تابع قرآن نشود و به عدالت رفتار بکند. قرآن میگوید دروغ بده، خب اون کسی که بیرون هست میتونه عقلاً این رو درک بکنه که دروغ بده و نگه. و چرا باید تابع قرآن بشه که قرآن بهش بگه دروغ نگو تا این نگه. پس اصلا دین یک ضرورت اجتماعی نیست، بشر با عقلانیت خودش مفاسد و مصالح خودش رو درک میکنه. پس چه تفاوتی است بین یک انسان دیندار و یک انسان بیدین؟ حالا اینجا بحثه، بحث حالا مفصله، حالا که من مطرح کردم اشارتا این که انسانی که ایمان می آورد به خدا، که خدا هست، محور حیات و ممات او خالق است و در عشق به خالق ضرورت تبعیت او را احساس می کنه. می داند که عدالت خوبه، ولی این عدالت را می تواند جایی که به نفعش اجرا بکنه و جایی که به ضررش اجرا نکنه. اما وقتی که تابع خالق باشد و او بگوید که تو همه جا حتی اگر به زیان خودت هم باشه عدالت را اجرا بکن، دیگه تخطی نمی کنه. پس عدالت یه چیز همیشگی و نهادینه در وجود این میشه، مرحله ای و موردی نیست عدالت. الان شما ببینید تفاوت، چون من مثال بزنم تا خوب متوجه بشید. اولا بدانید که عالم، عالمی غیر اسلام ممحض شده است، به قول مرحوم پدر همیشه کلمه ممحض رو به کار می‌برده. مثلا میگفتن که ما می‌خواهیم که این جلد سوم آدم رو در بیاریم، شما کی ممحض میشید که شروع کنیم؟ یه هفته دیگه. مثلا اینکه تجهیزات و همه وسائل رو فردار آماده کن، توشه رو بعد این میشه ممحض و بیا پا به رکاب تا بریم. عالم غیر مسلمان ممحض شده است و مجهز شده است که اسلام رو نابود کنه. اینو احساس کنه، اینو ببینید. خب ما هم همتونیش هستیم. خیلی واقعا من زجر میکشم که ببینم که برای حل مشکلات مسلمان ها، مثلا جنگ سوریه، مثلا ناامنی در یمن، مثلا در افغانستان، مثلا در پاکستان، هم مسلمان هم. از مسیحی ها و کمونیست ها و فلان جلسه توی پاریس بگیرن که مشکل یمن رو چطوری حل کنن. این خاک برسری ما نیست که میان همه رهبران مسلمان یک نفر پیدا نشه که همه مسلمان ها، رهبرانشون، رؤسای جمهوری، نخست وزیرها، اینها رو دعوت کنن که بیاید بشینیم مشکل خودمون رو حل کنیم. اون وقت اونا باید برای ما تو سازمان ملل جلسه بگیرن و مثلا اوباما بگوید که این ایران رو باید اونقدر محاصرش بکن مسلمان ها که تسلیم بشه و ما حالیمون نباشه. پس این الان داره در دنیا اتفاق میفته. سازمان ملل یک قطعنامه هایی داره که دو جوره، یک قطعنامه هایی رو به اصطلاح مجمع عمومی سازمان ملل که هر سال یک بار تشکیل می شود تصویب می کنه و می نویسه، یک قطعنامه هایی را شورای امنیت سازمان ملل که همیشه متشکل از 15 کشوره که 5 کشور حق وتو دارن، یعنی حق نقض همون چیزی رو دارن که 15 کشور تأیید می کنن. یکشون از اون 5 کشور میتونه میگه من قبول ندارم، که این اتفاق خیلی میفته. مثلا شورای امنیت بگوید که نیروهای ناتو برن سوریه رو بگیرن و صلح برقرار بکنن. خیلی چند بار باید بگم واقعا خاک بر سر ما مسلمان ها بکنن که اونا بیان برای ما امنیت برقرار کنن. ما وحشی هستیم، ما خودمون رو میکشیم، ما خودمون تمدن 5000 ساله حلب را بمباران میکنیم خودمون که هیچی نداشته باشه. اونا تحریکمون میکنن که دیگه اینهایی که میتواند بعد از نفت منابع ثروت ما و درآمد ما باشه و توریست ها بیان و تماشا بکنن و فیلم بگیرن و هتل ها ساخته بشود و رونق پیدا بکنه و همه اینها رو با خاک یکسان بکنن و حالا دست گداییمون دراز باشه. ما اسلام برای 4 رکعت نماز نمیخوایم. حالا این قطعنامه های شورای امنیت واجب الاتباعه. یکی از مفاد اون قطعنامه ها که حالا من شمارش نمیدونم این است که هیچ کشوری حق تجاوز به کشور دیگری را در هیچ شرایطی نداره. میخوام فرق عدالت بیرون قرآن و درون قرآن رو ببینید. عدالتی که خدا میگوید که ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلو اعدلو هم اقرب للتقوا، فرقش با عدالتی که من بیرون میفهمم چیه؟ علارغم همه این قطعنامه ها و این حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و کذا و کذا، چرا دولت فرانسه به خودش اجازه داده که حمله نظامی بکند به یک کشور اسلامی به اسم مالی؟ اون عدالت کو؟ اما اگر عدالت فرمان خدا باشه و این هم الهی باشه، نه خدا نگفته ما نمی کنه. تحت هیچ شرایطی نمی کنه. بله عقل من می فهمه عدالت کنه. از این جهت قرآن به این میگوید ذکر، یعنی این در فطرت تو گزارده ام من خالق که تو دوستدار عدالت باشی، اما چون هی یادت میره، یک منافعی پیش میاد که این عدالت هی یادت میره و ظلم میاد و دروغ میاد و تباهی میاد و فساد میاد، من یادت میارم که آی انسان تو مخلوق منی، تو عبد منی و من تو را بر نهاد عدالت آفریدم، من تو را بر نهاد آزادی آفریدم، من تو را بر نهاد صدق آفریدم، من تو را بر نهاد راستی آفریدم، من تو را بر نهاد بزرگواری و کرامت آفریدم. و لقد کرمنا بنی آدم فی البر و البحر و حملناه فی البر و البحر، ما کرامت داشته نیم، ما تو اینطوری آفریدیم. بله وقت آدم خودش میفهمه که باید کرامت داشته باشه، ولی وقتی آمد دیندار شد دیگه هرگز این کرامت رو از دست نمیده، حاضر نیست از دست بده، ولی میفهمه. آره خارج دین هم که باشه عدالت رو میفهمه که خوبه، ولی کی مجری عدالت میشه؟ وقتی دیندار باشه. این تفاوتش. راستی و صدق رو میفهمه، ولی کی صادق میشه؟ صادق فطری و اینکه اصلا دیگه دروغ نگه و از این مرز خارج نشه وقتی دیندار باشه. این تفاوتش. وقت این بحث ها خیلی فریبنده است، خیلی فریبنده است. در همینجاست کسانی که همین این روشنفکران دینی ما رو که این مباحث رو مطرح کردن، دنبال کردن و رفتن و تا بهشون شدن، خب بیدین شدن دیگه. حالا که بی دینه پاش به هیچ جا بند نیست، یعنی نه مبارزه میفهمه، نه وطن میفهمه، نه هویت میفهمه، نه فرهنگ میفهمه، نه دانشگاه، خودشه و خودش. میگه عدالت خوبه، حالا برای اجراء عدالت نباید مبارزه کرد؟ دیندار میگه باید مبارزه کرد. عدالت باید جهانی بشه، آزادی باید جهانی بشه. این فرقش. خب حالا از این جهت میگوید که لقد اذلنی عن الذکر، مرا از یاد دور کرد و گمراه کرد. بعد از جاءنی، بعد از اینکه ذکر برای من آمد. و کان الشیطان للانسان خذولا، و این شیطان بسیار بسیار در کمین است که انسان رو خار زبون بکنه. و قال الرسول، حالا اینجا وقتی که این رسول به این صحنه نگاه میکنه و میبینه همین آدمایی که به اصطلاح توسط شیطان خار و ذلیل شدن، آدمایی هستند که به رسول و به این قرآن ایمان آوردن، میگه که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ای پروردگار من میدانم که این بدبختی و خاری و ذلتی که نصیب این قوم من شده است به علت این است که قرآن رو کنار گذاشتم. قرآن رو کنار گذاشتم. اتخذوا
هذا القرآن مهجورا. خب بریم در سوره فرقان آیات 56 تا 58. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ای پیامبر ما تو را نفرستادیم جز آن که بشارت دهنده باشی و انذار دهنده. یعنی این که یکی از حملاتی هم که این سالهای اخیر متجددین بر قرآن شروع کرده اند و بر این تهاجمات پافشاری می کنند این است که دین یک عامل اجحاف و اجبار و اکراه است، یعنی که عامل زورگویی در ذات دین وجود دارد. یعنی اگر که کسی دیندار شد زور میگه به طرف مقابل که مثلا تو هم باید حتما بیای و این کار رو بکنی و حتما بیای دیندار بشی و این اجبار در ذات دینه. در صورتی که آیات قرآن به صراحت این وظیفه زورگویی و اجبار و اکراه رو از پیامبر سلب میکنه، میگه که ای رسول عزیز من، تو مژده دهنده و انذار دهنده، میگه که آی مردم، اگر از این راه بیایید شما ته کار آخر راه به یه جای میرسید که جنات تجری من تحت الانهار، ته این راه اونجاست، اگه دوست دارید بیاید. این مژده. بعد انذار بده، بیم بده، بترسان که اگه از اون راه برید تهش آتشه. همین، این دوتا راه رو تو تبیین کن، تهش هم چون پیدا نیست براشون توضیح بده، بگو این راه که من میگم تهش جنات این تجری من تحت الانهاره، اون راه جهنم یسلونها، جهنمی است که حتما توش میره. این دوتا اینو بگو، این میشه انذار، اون میشه تبشیر. پس تو نفرستادیمت جز آن که مبشر و نذیر باشی. اینم به مردم بگو که من برای مزد کار نمی کنم. قل لا اسألکم علیه من اجر، من هیچ مزدی از شما درخواست نمی کنم، هیچ، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. یه چیز می خوام که از میان شما کسانی برایند که راهی را که به سوی پروردگار منتهی می شود اتخاذ کنن. این خواسته ای من، اینو می خوام، ولی مزد نمیخوام. و توکل علی الحی الذی لا یموت، و ای پیامبر تو پشتیبانی بگیر از خدایی که هرگز نمی میرد و همیشه زنده است. ببین این زدش رو میگه ها، که زدش که آدم به چیزی و کسی توکل بکند که میمیرد، این تکیهگاه ناپایداره. چقدر ما آدم ها به همدیگه تکیه میکنه. چطور؟ یک کسی مثلا دعوت میشه که رسم دیگه، مثلا فوق لیسانس قبول میشه، دکترا قبول میشه، نمیدونم یه جایی میخواد بره استخدام بشه، حراست اونجا یا این سازمان اطلاعات و امنیت و اینایی که هستن این رو احضارش میکنن و یک سوالای عجیب غریبی که خب سوالا فرمه، یعنی همه جا همین سوالا میپرسن، از اون فوق لیسانسی میپرسن، از نمیدونم که دکترا میدونم میپرسن، اون که میخواد نمیدونم هیئت علمی دانشگاه بره ازش میپرسن، همه یه چیز. شما از کی تقلید میکنید؟ یک. بعد اینکه شما در نماز جمعه شرکت میکنی، بعد اینکه قرآن بلدی از روش بخونی، بعد اینکه در دعای کمیل شرکت میکنی، در دعای ندبه شرکت میکنی، اینا ازش میپرس. بعد این برای اینکه میخواد بره فوق لیسانس رو بخونه، میخواد بره دکترا رو بخونه و به هیچی از نام اعتقاد نداره و ما همه حتی من استثنا نمی کنم. اینایی که من میشناسم، همه اینایی که من میشناسم اصلا نمازم نمیخونن، ولی مرجع تقلید برای خودشون تعیین میکنن، دعا کمیل میرن، دعا ندبه میرن، نماز جمعه میرن، اعتقاد نداره نماز جمعه میکنه وضو نمیگیره. خب این توکلش به کیه؟ این آدمی رو رزاق میدونه، این فوق لیسانس و دکترا رو رزاق میدونه، ولی این میرنده است. یعنی اگر که مثلا فرض بگیرید 5 ماه دیگه در این مملکت انتخابات شد، رئیس جمهوری اومد همه اینا رو عوض کرد، این کسی که اینا پشتیبانش بودن، اینا رو پشتیبانی گرفته بود، اینا میر کی میمونه؟ حی الذی لا یموت، اون میمونه. تو برای خدا چیکار کردی؟ اگر گفته بودی که نمیخواهم، بله؟ حالا بیایم و یکی از میان ما باشه، اون خیلی دیگه جالب میشه. حالا اون که دیگه اصلا دروغ اینا که هیچ، اونا که حالا از میان ما باشه، خب؟ و این بخواد بره مثلا امتحان بده، فوق لیسانس رو قبول شد، حالا احضارش میکنه، میگه مرجع تقلیدت کیه؟ اگر جرأت کرد بگه حضرت آیت الله قروی، من خاک پاش میشم، همه چیز از دست میده. این متوکل بر حی الذی لا یموت، اونو من دارم میبینم، تو کی هستی؟ نمیخوام اصلا، هیچ چه نمیخوام. اما راست بگه، صادق باشه. یعنی همین که آیه بالایی که گفت که اینا به زبان میآورن چیزی را که به دل ندارن، خب یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، اگه اون چیزی که تو دلشه گفت، حالا این پیش خدا چقدر محبوبه؟ میگه آفرین، میل کن، اینا که حی الذی لا یموت نیستن، بیا پیش من. حالا به پیغمبرم همینه میگه، یه پیغمبر به اینا تکیه نکنی، یا که حالا چون میخوای که مثلا ابوبکر ایمان بیاره، میخوای عمر ایمان بیاره، میخوای ابولهب ایمان بیاره، میخوای ابوجهل ایمان بیاره، میخوای هی کتاب بیاره. نه بابا، این ابن ام مکتوم که کوره و اومد و تو باش ترش رویی کردی، از کجا فهمیدی که این برتر از اونا نیست؟ از کجا فهمیدی که این ایمانش مستحکم تر از اونا نیست؟ با این ترش رویی کردی که بلکه اونا ایمان بیارن؟ چی؟ اصلا خدا اینا رو نمیپذیره، اصلا نمیپذیره. پس یه راه دیگریست. اینا قتاله ها، اینا قتاله، یعنی این نبردی که شمشیر بزنه به این هوای نفس خودش که نمیخوام، نه دکترا میخوام، نه فوق لیسانس میخوام، اصلا این سواد رو نمیخوام، اینو نمیخوام، شمشیر بزنه، اینو بکشه. وقت کی رو کشته؟ اون وقت میفهمه که ابراهیم چطور اسماعیل رو زهره میکنه. نه همشون اسماعیل هم. این که من میپرستمش، دوستش دارم، تو آغوشش میگیرم، بغلش میکنم، توی رخت خواب خودم میخوابونمش، تا صبح بوسش میکنم، آی هاجر مواظب این باش، نمیدونم انی اسکنتو من ذریتی به واد غیر ذی زرع ربنا فاجعل افئدة الناس تهوی الیهم، خدا یه کاری بکن که مردم عاشق اینا بشن. این اسماعیل اینقدر دوست داره، این دعاش رو ببینی. بعد چیکار میکنه؟ میگه بکشش. چشم تمامه. وقتی اسماعیل ها ببینه تو دست و پای ما ریختن، ولی کی انسان به اونجا میرسه؟ این انسان آزاد گذاشته، اجبار نیست، اکراه نیست، اما به پیامبر میگه تو بر حی الذی لا یموت توکل کن و سبح به حمدهی، به ستایش او تسبیح گو باش، او را ستایش کن، و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا، تو هی سیخ نزن که ببینی کی گناهکاره و کی ثواب میکنه، اینا کفایت میکند که خدا بداند که کدامین از بندگانش گناهکاره. خدا به ذنوب بندگان خبیره، تو کاری به این نداشته باش، حالا بری دنبال این که این گناه کرده، اون ثواب کرده، نه، تو بشیر و نذیری، فقط این کارو بکن. حالا همین کار
ببینید چقدر سخته که ما مثلا توی خانمون بچه‌مون رو جمع بکنیم و بگیم که فرزندان عزیز، من حالا یا مادر یا پدر، من از باب مژده یا بیم دادن مطالبی رو میخواهم به سمع حضرات عالی برسانم. چقدر سخته؟ همینا، همین یک کار. بعدم بشیم سر سفره با هم غذا بخوریم فلان. مژده و بیم، اگر این کار بکنید بده، اون کار خوبه. خیلی جرأت میخواد که آدم بچه‌های خودش رو جمع بکنه. کاری هم باش ندارن ها، فقط میترسه که اخم کنن، مثلا یه ذره ناراحت بشن، یه وقت مبادا یه وقت شام نخورن. خب شام نخورن، اون وقت از همین بشارت و انذار چشم میپوشن. اما اونجا بگه که فرزندان عزیز، من این سخنانی رو که با شما دارم از باب تبشیر و انذار بر اساس توکل بر حی لا یموت میگویم. من تکیگاهم اوست. اینا میشه قتال، اینا میشه نبرد، این کار خیلی سختیه. اصلا نیست، اصلا فرهنگش رفته که تو خانه ها پدرها مادرها از باب انذار یا تبشیر با بچه هاشون صحبت بکنه. وقتی اینا به پیامبر آموزش میده روش تو اینه، خیلی سخته، خیلی سخت. رازی، فخر رازی در تفسیر در معنای اتخاذ سبیل الالله میگوید که مقصود این است که از اتخاذ راه تقرب پیدا بکنند به خدای تعالی و پیوسته بخواهند از راه ایمان و اطاعت در آستانه حضرت ربوبی سکنا بگزینند. این جاشون اونجا باشه، یعنی کجا باشن؟ قاب قوسین او ادنا، توی اون نیم دایره‌ای که نزدیک خداست، میخوان اونجا باشن. این اتخاذ سبیل یعنی این راهی که اینا رو به اون تقرب میرسانه. و قاضی هم که یکی از مفسران قرن سه یا چهارم هست میگوید که اتخاذ سبیلی که پیامبر کرده است یکی از صفات اون، خصوصیات اون اتخاذ سبیل این است که حتما پیامبر باید تفهیم بکند به مردم که اگر من شما را دعوت میکنم به این اتخاذ سبیل به خاطر مزد و پاداش گرفتن از شما نیست. و این خیلی کمک میکنه به رسول خدا که مردم به این راه بگرون و از او تبعیت بکنن. خب یه آیه هست در سوره انعام آیه 153. این آیه جالبه، یه آیه کوچیکه ها، ولی اینقدر مشخصه داره که هم در مبحث صراط من روش بحث کردم، هم در بخش سبیل که اول بود به معنای راه‌های فرعی که وقتی میخواستم توضیح بدم مثال براتون بیارم که سبیل به معنای راه‌های فرعی است و صراط راه مستقیم اصلی، خب این آیه رو براتون آوردم. در بحث تفرق عن سبیل الله هم این آیه رو آوردم. امشب میخوام بگم در چی؟ در اتباع سبیل، در عنوان اتباع سبیل. و ان هذا صراطی مستقیما. خب تا اینجا که در بحث صراط اومده، صراطی مستقیم، فتبعوها. آی مردم، اگه بخواید دقیقا معنا کنید، این که میگه و ان هذا صراطی مستقیما، آی مردم، حتما بدانید که این راه من، که راه من که خدا هستم، مستقیمه، مستقیم مستقیم است. ازش تبعیت کن. التماس میکنه، خدا التماس میکنه، میگه فتبه او، خب تو رو به جون من، تو رو به این خدا، بیاین تو این راه، بیاین. ولا تتبع السبل، از این راه های فرعی متفرق تبعیت نکنید. که ما هستیم، یعنی خدا که ناظر بر جوامع بشری است، یعنی یک عمل از یک نقطه که شروع میشه و صفره، زاویه صفر، بعد یه خط، اینطوری خط مستقیمه، و میگه ان هذا صراط مستقیما، بعد خدا میداند که اگر یک کسی از این نقطه زاویه صفر فاصله گرفت، ببین الان میره تا کجا، اینه که میبینه او این که داره از این ور میره، این زاویه رو میبینه، ای بازتر میشه تا به کجا میرسه، تا به اینجا میرسه که یه عده‌ای مالکی میشن، یه عده حنفی میشن، یه عده حنبلی میشن، یه عده اخوانی میشن، یه عده سلفی میشن، یه عده شیعه میشن، یه عده کیسانی میشن، یه عده ناووسی میشن، یه عده جارودی میشن، یه عده قروی میشن، یه عده نمیدونم فلان میشن، بعد یه عده در یه حوزه های علمیه جمع میشن که هیچ دوتایشون با هم خوب نیستن. مثلا شما، اینو بارها گفتم، شما دو تا مرجع تقلید پیدا بکنید در قم که در طول عمرشون به دیدن هم رفته باشه، مثلا یه عید نوروز میشه، یه عید نمیدونم فلان میشه، بگن مراجع در یه جا مثلا همشون جمع شدن رفتن دیدن فلانی، تو تاریخش نیست، تو تاریخش نیست. این میشه که ولا تتبع السبل. بعد یکی اونم خواسته بود بره مکه، کجا؟ عمره، همین اخیره. 15 تا مرجع نوشته بودن که اینا رو میتونید انتخاب بکنید. اینم یکی از جاهاست که این دوستان ما و پیروان قرآن تو این دامن میفتن که جرأت نمی کند بگوید من مقلد نیستم، من رساله رو نگاه میکنم، مسئله رو که نیاز داشته باشم میبینم، هر رساله شد، مقلد کسی نیستم. و 4 تا آیه بخونه، نه، میره اونجا نگاه میکنه، میگه خب حالا به هر حال آقای بروجردی که مرده است، بعد میاد بهش گیر میده، میگه تو مگه از مرده تقلید میکنی؟ غلطه مثلا، بعد از زنده. اینا سبل دیگه، مگه خدا دین را فرستاد که اینا همه تفرقه از توش در بیا؟ مگه شستن دست و وضو گرفتن که در آیات اول سوره سوره مائده میگوید، آیه ششم، خب بحث نداره، میگه صورتتو بشور، دستم تو اینجا بشور، و آزاد گذاشته، میگه ال المرافق، میخوای از این ور تو اینجا بشور، میخوای از اینجا تو اینجا بشور، بحثی نداره دیگه، تمامه، اصلا فقه هم نمیخواد، خود خدا آزاد گذاشته. آیا اگر کسی اینطوری وضو گرفته باشد در قیامت خدا میذاره تو جهنم؟ مثلا یه گودالی از آتش هم توشه. حالا این خدا واقعا ارحم الراحمینه که در طول تاریخ اسلام میلیاردها مسلمان اینطوری وضو گرفتن، همه برن تو آتش، اون وقت مثلا 1 میلیارد شیعه در طول تاریخ تا حالا بیشتر نبودن، نه برن تو بهشت، اینطوری وضو گرفت. این خداست؟ اصلا این خداست؟ این اسمش خداست؟ حالا وضو گرفته اینطوری آب ریخته، مثلا اینجاش خشکه، رفته نماز خونه، ای چشیده های تو قیامت بزنن که تیکه های خشک لفش کنده بشه، این ارحم الراحمینه؟ آخه این از فقه نمیخواد که، برو وضو بگی، برو نماز بخون. اون وقت فتوا آقا گفتن اینطوری بشه، آقا گفتن اینا از قرآن در نمیده، اون وقت اینا سبیل سبیل شده، هر کسی یه راهی داره، هر کسی یه فتوایی داره، و بعد هم اینطوری مسلمان ها دوچار پراکندگی و افتراقی هستن که میبینید چه وضعی است. اون از مصر و سوریه و یمن، افغانستان، پاکستان، ایران، گرجستان، تاجیکستان، نمیدونم هر جایی رو بگید، به نحوی درگیر در یک جنگ و کشتار و خونریزی است. از این جهت میگوید که ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم
ان سبیله. این تفرقه دو تا ته داره از نظر قاعده عربی، فت تفرقه بکن، یعنی شما رو پراکنده می سازد از راه او که خدای یکتاست. ذالکم و ساکم به، این چیزیست که خدا شما را بدان سفارش میکنه. ببین اصلا زور توش نیست، وصیت میکنه خدا، وصیت سفارشه، این کار بکنی. لعلکم تتقون، ان شاء الله باشد که شما پرهیزگار بشید، یعنی از وادی و عرصه و میدان گناه دور بشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.